بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما الكهف الحسين مولانا الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف بحث ما در نقوزی بود که وارد کردن بر قاعده شریفه ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده و ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمن به فاسده. خب بحث دیروزی که خوندیم در ارتباط با فروش چیزی بود به صفیحی، توجه فرمودید؟ یه تعبیر اینجا کردیم مبالغه آمیز بود، تعبیر دقیق نبود و اون تعبیر به این که بیعی نسبت به صفی بیع واقع میشه باطله. بیع مقصود چیه؟ انشاءه، انشاء البیع. خب واقع میشه چون صفی هم قادر به انشاست، هر شود این طرف مقابلش هم قادر، هر دوتاشون قادرن به انشاء. پس انشاء را که مقدور بود دیگه این بیع واقع شد، منتها باطله. چرا؟ برای اینکه شرع محجورش کرده و مجاز به تصرف در اموالش نیست، تصرفاتش باطله، اما انشاش واقع میشه، انشا ازش صادر میشه. پس بنابراین تعبیر صحیح این است که بگیم بیعی هست، از صفی بیع صادر میشه اما باطله، شرع باطلش کرده چون شرع محجورش کرده از تصرف در اموالش. مثل بچه ممیز و غیر ممیز، بچه ای که ممیز نیست یعنی اصلا عقل نداره قادر به انشاء نیست، فلذا البیع لا یقع من. اما اگر ممیز باشه چطور؟ قدرت بر انشاء داره، بیع واقع میشه اما شارع باطلش کرده. چرا؟ چون یکی از اصناف محجورین صبیه، تا بالغ نشده 14 سالشه، کاملا انشاء میکنه، خوب بلده، میفهمه، میتونه انشاء بکنه، اما شارع مقدس چیکار کرده؟ محجورش کرده از تصرف. پس بیعش باطله، نه این که بیع ازش اصلا واقع نمیشه، بخلاف این که اگر بچه ممیز نباشه، مثل بچه 2-3 ساله، نه یا مجنون، مثلا مجنون که اصلا عقل نداره اصلا بیع ازش واقع نمیشه، بخلاف صفی. صفی یعنی آدم نادان، ولخرج، تا طوری نادان عقلش کمه که ولخرجی میکنه و رشد فکری نداره. خب این من همطور چرز کردم و من هنه یکی دیگه از موار، خب اینو خوندیم دیگه، حالا میخواستیم فقط این کلمه رو بگیم راجع به تعبیرش. از جمله این نقوزی که ذکر شده عبارت است از منافع غیر مستوفات در بیع، فانا غیر مضمونه فی البیع الصحیح. گفتن منافعی که استیفا نشده اینا در مورد بیع مضمون نیستن. چرا؟ چون که پولی که رد و بدل میشه در مقابل عینه، منافعی که استیفا میشن اونا هم تابعن، اما منافعی که استیفا نشدن، مثلا فرض بفرمایید مثلا خونه ای که میخرند بعد یه 6 ماه میفروشندش، خب مثلا منافع مربوط به 10 سال آینده، این دیگه وجود خارجی نداره، استیفا هم نشدن، چون که فرض اینه بعد 6 ماه فروختش به کس دیگه، تعریف فرمونده. منافع غیر مستوفات، این منافع غیر مستوفات در به گفتن که اینا دیگه مضمون نیستن در بیع صحیح، بر بیعی که اگر صحیح باشه، چون فکر کردن که پول در مقابل چیه؟ در مقابل عینه. منافع مستوفات هم به تبع العین، اما منافع غیر مستوفات زمانی نیستن، این در بیع صحیح. خب حالا اما اگر فاسد واقع شد، اگر بیع فاسد واقع شد، گفتن که انسان ضامنه نسبت به در بیع فاسد، هم عین، هم منافع مستوفات، هم منافع غیر مستوفات نسبت به. یعنی چه؟ یعنی یه خونه خریده اما ننشسته توش، استیفایی نکرده از منافعش. خب اون وقت چی؟ اون وقت ضامن نسبت به اینا، چه نشسته باشه تو خونه چه ننشسته باشه، نسبت به همه منافع، چه استیفا شده چه نشده، ضامنه. پس اینجا نقضی پیدا شد. جواب دادن به این که نه، اینم درست نیست. برای این که در طرف صحیح اون پولی که در مقابل عینه در حقیقت تبعیت می کند از عین، همه منافع، چه مستوفات چه غیر مستوفات، اینا هم تبعیت می کنن از عین و در حقیقت پول در مقابل همه است، و لحاظا می توانیم بگوییم که جمیع منافع در بیع صحیح زمانی هستند. چرا؟ چون که منافع تابع عینن. پول وقتی در برابر عین واقع شد، خود به خود همه منافع هم زمانی هستند به تبع، برابر این نقضی در قاعده وجود نداره. فما یز منو به صحیحی یز منو به فاسده، مثل منافع غیر مستوفات هم زمانی هستند، هم در عقد صحیح و هم در فاسد. نه
به صحیح زمان نیست،
مثال به چه اینطور گفتن و بین کسی که نقل قول میکنیم بعد جوابش میدیم دوتا یکی هم یعنی خودی بر خود جواب دادیم، اون حرف بود اینم جوابش بود، هیچ این و اینا همیشه نقیزه اینه، نفی اثبات از بین اون یه چیزی میگه ما هم نفیش کردیم. یعنی گفتیم که به اصطلاح چیز دقیق، نظر صحیح و دقیق اینه که در بیع صحیح هم که شما میگید منافع غیر مستوفات زمانی نیستن، نه خیر زمانی هم. چطور؟ برای اینکه هر وقت پول در برابر عین دادیم به تبع در برابر جمیع منافعش هم هست، پس همه منافع چه مستوفات چه غیر مستوفات زمانی محسوب میشن در بیع صحیح. در بیع فاسد هم همینجوره، اگر فاسد بود یک کسی خونه خرید به بیع فاسد و توش ننشست، بعد از یه سه ماه چهار ماه پشیمون شدن، میخوان فهمیدن که باطله، میخواد برگردن به صاحبش، نسبت به چند ماه ضامن منافع هست یا نه؟ بله ضامن، ولو استیفا نکرده. بسم الله، این بحثی که تمام شد. حالا بحث بعدی که انتخاب کردیم عبارت است از یک قاعده دیگری، چون بنامون بر چی شد؟ بر این که قواعدی را بخوانیم که مربوطن به ابواب معاملات. خب این یک قاعده بزرگی که خونده شد. یک قاعده دیگه، قاعده که بهش میگن تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، یه عبارت دیگه، عین خود قاعده به همین عبارت ها دیگه، باید یادمون بمونه. قاعدتو تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه یعنی چه؟ یعنی اگر یه کسی چیزی را از کسی خرید ولی هنوز بهش تحویل نداده، قبل از آنی که تحویل بده به مشتری این تلف شد، از بین رفت. اون مثلا یه هفته پیش معامله واقع شد، خریدن فروختن، معامله که واقع شد ملکیت برای کیه دیگه؟ کی مالکه؟ مشتری مالکه دیگه. خب مشتری مالکه، اما در این حال چون که قبل القبض تلف شد، اکیسه کی میره؟ بایع میره، در حالی که واقعا ملک مشتری بوده، اما اکیسه بایع میره. اکیسه بایع میره، به خودش مربوطه، این هم مربوطه، باید مشتری هم پولی خودش چیز داره، طلب داره، اگر داده که باید تحویل بگیره، اگر نداده هم که دیگه هیچ خود نمیده و اون هم از کیسه خودش میره. توجه فرمودید. و حالا که همون مثلا فرض کنید موقعی که صیغه بیع خوندن با خود صیغه بیع تملیک و تملک حاصل میشه یا نمیشه؟ میشه، معلق علی القبض نیست. فقط دگوش بدید معلق علی القبض در باب بیع فقط دو جاست، یکی بیع الصرف و دیگری بیع السلام. اینا در این در صحتشون قبض شرطه، تا قبض صورت نگرفته باشه تملک و تملکی حاصل نمیشه. چه گفتم؟ صرف و سلام. صرف یعنی چه؟ صرف یعنی بیع النقدین، بیع طلا، طلا به طلا به نقره، یا نقره به طلا یا نقره، بیع النقدین به هم دیگه، اینه بهش میگن بیع صرف، صرف با صاد. قبض در شرطه، اگر قبض صورت نگیره فی المجلس معامله باطله. در این در سلم هم همینطور. سلم یعنی چه؟ یعنی سلف، بیع سلفی. خیلی خوب، اینجا قبض چه؟ قبض ثمن. احسنتم، قبض ثمن باید فی المجلس واقع بشه و الا معامله باطله. در غیر این دو جا نادیگه، مثلا فرض کن یک کسی خونه ای میفروشه به یک کسی به مبلغ مثلا پول الان فرض کن 100 میلیون تومان، خب به صیغه‌ش هم میخونن که این خونه به شد به فلانی به مبلغ 100 میلیون. قبض اقباض هم صورت نگرفت، لازم نیست اگر صیغه خوندن دیگه این به صحیح یا باطل، صحیح چون که مشروط به قبض نیست. صحیح که بود معناش این است که الان دیگه با خوندن خود صیغه دیگه الان مشتری مالک خونه است. حالا اگر پسی خونه تلف شد و باید از کیسه کی بره؟ از کیسه مشتری طبق قاعده. و حال اون که این قاعده به ما میگوید که نخیر، و از کیسه بایع میره. تلف المبیع قبل قبضه یعنی خلاف قاعده اولیه است. قاعده اولیه این میشد که کیسه مشتری بره، اما این برخلاف اون به ما تجهیز میکنه، دیکته میکنه که نخیر از کیسه بایع میره. تلف المبیع قبل قبضه من مال بایع. این قاعده مسلم از نظر فقهی شک و شبهه‌ای نداره، همه فقها هم بهش فتوا دادن، متفق علیه هم است. حالا دلیلش چیه؟ خودش دیگه یه چی که اتفاقی بود و اینطور مسلم و دیگه اطمینان حاصل میشه که این در شرط درسته، ثابته. بالاخره همه علما روز اول تا الان فتوا دادن، هیچ کس هم مخالف نبوده، یه اطمینان حاصل میشه. من از آلک جستجو کردم دنبال دلیلش. یک دلیل گفته شده است اجماع، چه خوب بله واقعا اجماعیه مسلمه، هیچ کس هم مخالف نیست. عرض کنم به خدا، لیکن اون اجماعی که میگوییم اجماع تعبدی که کاشف از قول معصوم باشه نداریم. چرا؟ چون محتمل المدرکیه است. مدارکی داریم که محتمل المدرکیه باشه، بس دیگه اون اجماع، اجماع کذایی تعبدی برش صدق نمی کنه. این راجع به اجماع. دومین دلیلی که اقامه شده عبارت است از سیره عقلا. وقت داری میشه بگیم در باب سیره عقلا عرض شود خدمت شما، گفته شده که تعبیرشون اینه، بناء عقلا بر این که اگر که یه عقدی جاری شد، سیغهی بسید که این پروخته شد به اون، اما هنوز قبض صورت نگرفته و قبل القبض این از چیز تو دست بایعش از بین رفت، هیچی معامله به هم میخوره و منفسخ میشه. اتفاق فرمودید دیگه کیسه بایعش رفته و مشتری هم پول خودشو طلب داره، مالک مال خودشه، یعنی چی؟ چه معامله به هم میخوره اصلا کلا، هرچی برمیگرده سر جای اولش. از شرط خدمت شما گفتن که این طبق بنای عقل است. برای چه؟ بر وجهش گفتن که انشاء ملکیت در باب بیع معنوان، یعنی وقتی که بیع میکنن مالی را به مالی، به عنوان معاوضه است. به عنوان معاوضه که شد یعنی چه؟ یعنی بنای با عقلا بر اینه که اینه بدن به او در مقابل اون چیزی که اونم میده به این، که در خارج این معاوضه صورت بگیر. اصلا هیچ کس مفتی و مجانی مالک چیزی نشه. التفت این مالک مثلا بایع مالک سمن میشه در برابر مثمنی که از دست داده، مشتری هم مالک مثمن میشه در برابر ثمنی که تحویل میده. پس این دیگه حالت معاوضه مقومشه این معامله. بنابراین اگر چنونچه هنوز تحویل نداده این از بین رفت، خود یه قابلیتی برای معاوضه نداره و معاوضه هم در خارج واقع نشد و هنوز هم تو مشت خودش بود، تو دست خودش بود، از بین رفت این جنس. خب هیچ، اصلش اصل قوام مطلب که به معاوضه بوده، معاوضه حاصل نشد و نمیشه. پس بنابراین اون انشاء تملیک و تملک هم بقاءً از بین میره، چون اون انشاء تملیک، انشاء تملیک علی سبیل المعاوضه بود. وقتی که معاوضه دیگه در خارج واقع نمیشه، یعنی چیزی بدن چیزی بگیرن، اول این تلف شد دیگه، این تلف شد دیگه، چیزی نیست که بدن و بگیرن. توجه فرمودی؟ پس بنابراین اون انشاء تملیک هم بقاءً باطل میشه، ولو اینکه انشاء صورت گرفت. انشاء تملیک و تملک با صیغه ای که خوندن واقع شد، اما بقاءً در بقا، در مرحله بقا از بین میره، چون معناش معاوضه بود، معاوضه دیگه در خارج محقق نمیشه. پس بنابراین گفتن که وقتی عرض میشود تو دست بایع قبل از آنی که این تحویل تحول صورت بگیره این جنس از بین رفت، بله معامله خود به خود عقدم باطل میشه، معامله هم منفسخ میشه. نه اگر شرط شد، بله خب مربوط به شرط شروطشون، نه در صدی شرط شروطی چیزی نباشه، همینطور جنس فروخته هنوز تحویل نداره، میخواست تحویل بده از بین رفت. نه اگر یه وضع خاصی بود خب فرق میکنه. بله بله نتیجهش این میشه. چرا؟ چون که خب حالا این ما عرض میشهد خدمت شما خواهینم، این استدلال کردن یه جوابایی هم دادن که ما کار به او جوابا نداریم. جواب اصلیش اینه که اگر همچه چیزی، خب ما نمیدونیم در عرف هست یا نه، گفتن بنای عقلا، اگر هم عقلا هم چه چی داشته باشن، این با واقعیت شرع وفق نمیده، یعنی در شرع چی شده؟ رد شده، سیره مردوعه است در باب به. چرا؟ برای اینکه ما اتفاق علما رو داریم که قبض این شرط صحت معامله، اگر اینطور شد خب باید قبض و اقباض، قبض و اقباض یعنی تحویل و تحول که همون معاوضه خارجیه باشه، توجه فرمودید، این باید چی باشه؟ این باید شرط صحت باشه. این معنی حرفی که میزنن مردش به اینه که یعنی انشاء تملیک و تملک چون به عنوان معاوضه است، پس باید به دنبال، یعنی حتما منتج بشه به معاوضه خارجیه، اگر این جنس از بین رفت دیگه معاوضه حاصل نمیشه، پس بقاعد عقد از بین. اینطور گفتن و دو خواهد گفتیم، اگر اینطور گفتیم خواهی معنیش این است که قبض و اقباض دخالت داره، اون وقت عرض کنم به خواهی خلاف اجماع فقهاست. در غیر او دو مورد که گفتیم، یکی بیع صرف و یکی سلم، اونا رو خارج کنید، در بقیه موارد اجماع بر چه داریم؟ بر این که قبض دخالت نداره و شرط نیست. خب بله حالا نه، خب از بحث خارج، نه بحث همین بیع با صیغه، صیغه ای هم خونده شده، معتاد خب خودش یه بابی داره جدا کن، بیع صیغه خونده شده، صیغه که خونده شد گفتش خریدم فروختم چه، خود دیگه فقها همه اجماع دارن بر چه؟ بر این که این تملیک و تملک حاصل شد، دیگه مشروط به چیز دیگری هم نیست، چه متعاطی یعنی به هم دیگه ای بده ای تحویل بده و تحویل بگیره، این دخالت نداره، این شرطش نیست، مقومش نیست، خب این اجماع دیگه فقه هاست. پس بنابراین اگر قبول کردیم که همچه بنای عقلایی وجود داره، باید بگیم مردوعه است، مردوعه است یعنی شرع قبولش نکرده به دلیل اجماع. پس این دلیل هم به دردی نمیخوره. و اما دلیل اقوا و صحیح که باید دیگه سرش بمانیم عبارتاً از روایات وارده، حدیث مشهور که مستدرک الوسائل نقلش کرده از قوال لعالی، عبارت است از همین عبارت: کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. این عین عبارت حدیثه. و یه حدیث های دیگه، یکی دو تا حدیث دیگه، ان شاء الله بعدا. صلی الله علیه و آله.